استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد در باره وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. میشل باچلی در جریان سفر به افغانستان تاکید کرده که برای تحکیم صلح در این کشور باید برای زنان در سطح رهبری جای داده شود. مقام های طالبان در ولایت کندوز از بازداشت دو مظنون به اتهام قتل کارمندان برنامه واکسین پولیو خبر می دهند. عبیدالله آبیدی، سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در ولایت کندوز، امروز به رادیو آزادی گفت که این افراد در جریان عملیات تصفیه‌ای دستگیر شدند. در پنجم ماه حدود امسال 7 کارمند برنامه تطبیق واکسین پولیو در کندوز کشته شدند و یک تن دیگر در ولایت تخار جان باخت. جرگه سیروزه در بنوی ایالت خیبر پختونخوا پاکستان امروز گشایش یافت. حزب عوامی ملی پختونخوا میزبان این جرگه است. محمود خان چگزی، رهبر این حزب، به رادیو مشال دیروز گفته بود که از رهبران قبایلی، دانشمندان، نویسندگان و نمایندگان تمام اقشار جامعه برای شرکت در جرگه دعوت شده. هدف از برگزاری این جرگه بحث درباره ناامنی ها در مناطق پشتون نشین و برخی مسائل دیگر خوانده شده است. مشاور رئیس جمهور اوکراین میگوید تهاجم روسیه در کشورش به 600 میلیارد دلار زیان مالی وارد کرده است. اولی اوستینکو در یک نشست آنلاین که از سوی انستیتیوت پیترسن برای اقتصاد بین المللی برگزار شده بود گفت که بیشترین زیانهای جنگ به زیربناها، ساختمانها و دارایی‌های فیزیکی اوکراین وارد شده است. وزارت دفاع روسیه میگوید اردو این کشور دو پایگاه هوایی را در شهرهای لوتسک و ایوانو فرانکیوسک اوکراین هدف قرار داده و از بین برده است. خبرگزاری های روسیه به نقل از سخنگوی وزارت دفاع این کشور گزارش دادند که گفته است در جنگ اوکراین که از 24 فوریه آغاز شده تا اکنون بیش از 3200 تأسیسات نظامی در اوکراین تخریب شدند. این ادعای وزارت دفاع روسیه از سوی منابع مستقل تایید نشده است. و سازمان ملل متحد میگوید که از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین بیش از 2,300,000 تن از این کشور آواره شدند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، کمیشنر حقوق بشر ملل متحد خواستار سهم زنان در سطح رهبری در افغانستان شده. فعالان زن در افغانستان از این درخواست استقبال میکنند.
به زنان افغانستان سهم داده شود، به دو علت سهم داده شود. یکی که زنان به تکفل خانواده خود است و مکلف است که باید به خانواده خود یک روزی حلال پیدا کند.
مسئولان صحی در غور میگویند که کرونا در یک سال گذشته جان حدود 50 تن را در این ولایت گرفته.
در اثر کرونا یکی از مشکوکای خود چند مدت پیش دست دادیم، به خاطر این همه تعاملات کشور که در شفاخانه چیزی معیار نبود.
در مسائل بین المللی درباره ادامه تهاجم روسیه بر اوکراین برایتان میگوییم و در برنامه صحت در مورد اسید معده میشنوید.
علت های دی زیاد است که میوجات و غذاها و سبزیجات هم که باید امو خود افرازات اسید زیاد کنه یا مثلا بعض عوامل عصبی هم است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شماستم. ساعت 1:04 پس از چاشت به وقت افغانستان است. کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد که سرگرم دیدار از افغانستان است، نسبت به وضعیت زنان در این کشور ابراز نگرانی کرده. میشل باچلی در بیانیه تأکید کرده که برای تحکیم صلح در افغانستان باید برای زنان در سطح رهبری سهم داده شود. بیشتر در این گزارش.
میشل باچلی، رئیس کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه پس از ملاقات با عبدالسلام منفی، معاون رئیس الوزرای طالبان و شماره دیگر از مقامهای طالبان، در بیانیه گفته است که باید در قسمت تامین صلح در افغانستان با زنان به سطح رهبری سهم داده شود. خانم بشلی نسبت به وضعیت فعلی زنان افغان ابراز نگرانی کرده و گفته است که زنان افغان با جنگ، فقر و خشونت‌های روبه‌افزایش روبرو هستند. در بخشی از سخنان خانم میشل بشلی آمده است که خشونت‌ها در برابر زنان و دختران در فضای عموم و خصوص اجگاه نباید تحمل شود، بل باید محکوم شود و عاملان آن به عدالت کشانیده شوند. و این میگوید که زنان افغان باید نمایندگان فعال برای تغییر باشند و برایشان در روندهای صلح‌سازی، بشردوستانه و توسعه‌ای جایگاه به سطح رهبری داده شود. برخی از فعالان حقوق زن از این سخنان این مقام سازمان ملل متحد ستایش میکنند و میگویند که سهم دادن به زنان در کنار دیگر بخش ها در سطح رهبری حق شرعی و اساسی آنان است. تمنا صدیقی یکی از فعالان حقوق زن به رادیو آزادی گفت:
به زنان افغانستان سهم داده شود. به دو علت سهم داده شود. یکی که زنان به تکفل خانواده خود است و مکلف است که باید به خانواده خود یک روزی حلال پیدا کنه. یکی و دومی که افغانستان یک کشور است که به عقب مانده، نتونسته که پیشرفتای خوب داشته باشند و این مستلزم از این است که باید زنان هم کار بکنه.
تلاش کردیم در این مورد نظر سخنگویان طالبان را بگیریم اما موفق نشدیم. اما این ناملا سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان، در توییت در مورد ملاقات میشل بشلی، کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد، با عبدالسلام منفی، معاون رئیس الوزرای طالبان نوشته است که امارت اسلامی با تطبیق تمام قوانین حقوق بشری متحد است که در مخالفت با اسلام نباشد. پیش از این سخنگویان دیگر حکومت طالبان هم به مراتب گفتند که تلاش دارند با گذشت زمان زمینه دسترسی زنان به حقوقشان در چارچوب آموزه‌های شرعی و اسلامی را فراهم سازند. اتحادیه اروپا نیز با تازگی در یک خبرنامه تازه حمایت خود را از زنان افغان اعلام کردند. در خبرنامه آمده است که اتحادیه اروپا روز پنج شنبه 10 مارچ نشست آنلاین را با شرکت 50 فعال زن افغان برگزار کرد تا پشتیبانی خود را از تامین حقوق زنان افغانستان نشان دهد. در خبرنامه آمده است که زنان و دختران افغان حق دسترسی به حقوق اولیه‌شان را دارند و باید این حق برایشان داده شود. این در حالی است که با حکومت طالبان در افغانستان بیشتر زنان افغان از کار در نهادهای حکومتی، بازرگانی و بخش‌های دیگر اجتماعی محروم ساخته شده‌اند. چیزی که طالبان گفتند که با گذشت زمان زمینه ها را برای همه آنان فراهم می سازند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
1:07 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه صحت و زندگی پخش می شود. ترکیه امروز میزبان نشست سه روزه تحت عنوان مجمع دیپلماسی آنتالیا است. یک هیئت حکمت طالبان و نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان نیز از اشتراک کنندگان این نشستند. حافظ ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، درباره اشتراک هیئت حکمت طالبان در مجمع دیپلماسی آنتالیا برادی آزادی جزئیات داد.
نن به د افغانستان اسلامی امارت د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوی امیرخان متقی صاحب،
امروز محترم مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه امارت اسلامی افغانستان به شرکت کنندگان مجمع دیپلماسی آنتالیا در مورد افغانستان سخنرانی خواهد کرد. این مجمع با سخنرانی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه افتتاح خواهد شد و سپس وزیران خارجه و مقام‌های بلندپایه کشورهای مختلف سخنرانی می‌کنند و به شمول افغانستان درباره موضوعات مختلف بحث خواهند کرد.
آقای تکل افزود که سرپرست وزارت خارجه طالبان در حاشیه مجمع دیپلماسی آنتالیا با هیئت‌های برخی کشورها دیدار و درباره افغانستان، به خصوص آزاد شدن سرمایه منجمد شده این کشور، گفتگو خواهد کرد. هیئت طالبان در حال در این نشست اشتراک می‌کند که به شمول ترکیه هیچ کشوری هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. انتظار می‌رود تام وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، هم در مجمع دیپلماسی آنتالیا اشتراک کند. آقای وست دیروز پنجشنبه در توییت گفت که برای اشتراک در این مجمع به ترکیه می‌رود. او گفته است که در نظر دارد در این نشست با شرکای مهم آمریکا درباره تعامل بین‌المللی با افغانستان بحث کند. از سوی دیگر، شارژ دفیر سفارت آمریکا برای افغانستان مستقر در دوحه قطر، یک روز پیش از آغاز نشست سه روزه مجمع دیپلماسی آنتالیا گفت که آمریکا از هر فرصت ممکن در زمینه عملی کردن تعهداتش در قبال افغانستان استفاده می کند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
1:10 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. همچنان رادیو آزادی را در توییتر، اینستاگرام و یوتیوب دنبال کنید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. سازمان صحی جهان میگوید که موارد مثبت ویروس کرونا در افغانستان به طور نسبی افزایش یافته. در همین حال سرمنشی ملل متحد گفته است که مردم در جهان فکر نکنند که کرونا ختم شده است. بیشتر در این باره پس از یک وقفه کوتاه. رادیو آزادی. سازمان صحی جهان WHO میگوید که در بیش از 24 ساعت گذشته 172 مورد مثبت ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده و دست کم 6 نفر بر اثر ابتلا به این ویروس جان دادند. این سازمان روز پنجشنبه در پیام در فیسبوک از موارد تازه ویروس کرونا و مرگ و میر ناشی از آن در افغانستان خبر داد. بر اساس معلومات WHO، ارقام رسمی نشان می‌دهد که در مجموع بیش از 175 هزار نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدند و بیش از 7600 نفر جان دادند. بسیاری از کارشناسان صحی اما به این باورند که ارقام واقعی مبتلایان و جان باختگان کرونا در افغانستان به مراتب بیشتر از این است. در همین حال آنتونی گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در توییت گفته است که این اشتباه خواهد بود که فکر شود کرونا در جهان ختم شده است. شماری از کشورها در این اواخر با توجه به کاهش موارد تازه ویروس کرونا محدودیت‌ها را کم کردند. گوترش تأکید کرده است که 70% جمعیت تمام کشورها تا اواسط سال روان میلادی باید واکسین ضد کرونا شوند. بر بنیاد معلومات پانتون جان هاپکینز آمریکا، تا حال بیش از 451 میلیون و 590 هزار نفر در سراسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند و اضافه از 6 میلیون و 24 هزار تن بر اثر ابتلا به این ویروس جان دادند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
به نظر می رسد که اردوی روسیه حملاتش بر اوکراین را از استقامت‌های مختلف شدت بخشیده است. در این حال کشورهای غربی باز هم دور تازه تحریم‌ها بر روسیه را اعلام کردند. شاروال کیف می گوید که از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین تنها بیش از 2 میلیون تن از پایتخت بیجا شدند. جاوید نعیمی تحولات تازه اوکراین را دنبال کرده و همین اکنون در استدیو است. نعیمی صاحب سلام، در خبرها داشتیم که روسیه از تخریب 2 پایگاه هوایی در اوکراین خبر داده. چی جزئیات تازه در این مورد داری؟
تشکر. وزارت دفاع روسیه گفته که 2 پایگاه هوایی را در شهرهای لوتسک و ایوانو فرانکیویسک در اوکراین هدف قرار داده و از بین برده. اکنون جنگ اوکراین وارد سومین هفته شده و ظاهراً روسیه حملاتش را بر کشور از استقامت‌های مختلف شدت بخشیده. خبرگزاری‌های روسیه به نقل از ایگور کوناشینکوف سخنگوی وزارت دفاع کشور گزارش دادند که گفته در جنگ اوکراین که از 24 فوریه آغاز شده تا اکنون بیش از 3200 تأسیسات نظامی در اوکراین تخریب شده. ادعای وزارت دفاع روسیه به صورت مستقلانه تایید نشده. مقام‌های اوکراینی گفتند که صداهای انفجارها را در اردو شهر شنیدند، اما اکنون غربی‌ها به این باور هستند که سمت و سوی جنگ تغییر کرده و روسیه حملاتش را از استقامت‌های مختلف بر اوکراین متمرکز ساخته و ظاهراً جنگ را اینا طولانی پیش بینی می‌کنند.
تشکر. با ادامه تهاجم روسیه بر اوکراین، غرب از وضع تحریم‌های تازه بر روسیه خبر داده. این تحریم ها کیها را هدف قرار خواهد داد؟
خب کشورهای اروپایی به وضع تحریم ها بر روسیه ادامه دادن در گذشته هم شاهد بودیم، اما بر اساس تصمیمی که دیروز صورت گرفت، تحریم های تازه 14 تن از سرمایه‌داران، 146 نماینده پارلمان روسیه و خانواده هایشان را هدف قرار خواهد داد. همزمان وزارت دفاع بریتانیا میگه که به نظر نمیرسه روسیه در تهاجم اوکراین به اهدافش دست یافته باشد. در خبرنامه ای وزارت آمده که پیشرفت‌های نیروهای روسی در اوکراین خیلی اندک بوده، اما هشدار هم داده شده که شاید روسیه عملیاتش بر اوکراین را در روزهای آینده شدت ببخشه، به ویژه بر پایتخت کیف. از جانب دیگر قرار است کمالا هاریس معاون رئیس جمهور آمریکا امروز با مقام‌ها و صدر اعظم رومانیا بحران مهاجرت از اوکراین را به بحث بگیره. ویتالی کلیچکو قهرمان مشت‌زنی حرفه‌ای جهان که اکنون شاروال کیف است گفته که در جریان تهاجم روسیه تا اکنون بیش از 2 میلیون تن تنها از پایتخت بیجا شدند. ارقام بالای است. در عین زمان کمیته بین المللی صلیب سرخ هشدار داده که بیش از 400 هزار تن در شهر ماریوپول بدون دسترسی به کمک‌های بشری به سر می‌برند و هیچ دهلیز یا راه برای مددرسانی برای اونا وجود ندارد. در هر صورت آغاز جنگ اوکراین با عنوان یکی از بحران‌های بزرگ جهانی دیده شده و چنان که شاهد بودیم در هفته‌های گذشته کمتر توجه به سایر مسائل جهانی صورت گرفته، چون بحران واقعاً به طرف جدی شدن امان طوری که مقام‌های کشورهای مختلف پیش‌بینی می‌کنند روان است و معلوم نیست که چه وقت با یک نتیجه سیاسی یا یک تفاهم سیاسی همراه خواهد شد.
بسیار زیاد تشکر از شما همکارم جاوید نعیمی درباره تحولات تازه اوکراین جزئیات میداد. در همین حال سفارت اوکراین در پاکستان میگوید که روند ثبت نام افرادی را آغاز کرده است که میخواهند داوطلبان علیه روسیه در اوکراین بجنگند. سخنگوی سفارت به بخش اردوی صدای آمریکا گفته است که از افراد داوطلب خواستند که ثبت نام کنند. به گفته او تا حال افراد زیادی درخواستهایشان را فرستادند. اوکراین برای جنگیدن برای این کشور یک وبسایت ویژه را به نام Fight for Ukraine ایجاد کرده است. از طریق این وبسایت شماری از افراد در 54 کشور به شمول پاکستان ثبت نام کردند. سفارت‌های اوکراین در این کشورها شماره‌های تلفن و ایمیل را نیز برای ثبت نام داوطلبان اعلام کردند. در پیام در وبسایت گفته شده است که داوطلبان جنگ در اوکراین به ویزای این کشور نیاز ندارند و برایشان اسناد سفر داده می‌شود. در این پیام همچنان گفته شده است که به داوطلبان جنگ برای اوکراین در آینده شهروندی این کشور و دیگر امتیازات نیز داده خواهد شد. شیخ رشید وزیر داخلی پاکستان گفته است که به اوکراین اجازه نمی دهند که در پاکستان سربازگیری کند. پس از اعلام سفارت اوکراین در اسلام آباد برای جلب و جذب جنگجویان داوطلب، حکومت پاکستان وبسایت این سفارت را بسته کرد، اما وبسایت Fight for Ukraine در پاکستان هنوز قابل دسترس است. در این وبسایت شماره تلفن و ایمیل سفارت اوکراین در اسلام آباد گذاشته شده است. این سفارت درباره بسته شدن وبسایتش سوی حکومت پاکستان هنوز تبصره نکرده، اما گفته است که آنیده از داوطلبان پاکستانی را ثبت نام میکند که از حکومت پاکستان مجوز داشته باشند و اندک آموزش های نظامی را فرا گرفته باشند. پاکستان گفته است که در جنگ اوکراین بی‌طرف است.
ولایت با ولایت در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در
فرمان متوجه والی صاحب بود. وی
وکیل صاحب راست میگه
من در حالی که والی هستم وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 الا 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 1:19 دقیقه پس از چاشت و وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه صحت و زندگی پخش می شود و در این برنامه بحث داریم در باره اسید معده، علت و عوامل و راه های پیشگیری و درمان آن. تا دقایق دیگر با خبرها برمی گردم. اکنون با همکارم مقیم نایب باشید.
بیشتر از خبر.
سلام و به این بخش از برنامه با من مقیم نایب خوش آمدید. در ادامه
بار بخدا کنیم که ما نان خوردن نداریم، در خیلی ما دکباری نداریم.
فقر و ناداری در خانواده ها و عدم امکانات در شفاخانه های کووید 19.
چند وقت میشه مریضم و در طریق روز دوا خود میگیرم تا عصر شما هستم، عصر شما میرم به خانه نمشون، شب اینجا سرد سرده.
اما پیش از آن سید سمی عباس مرور دارد به روزنامه های جهان درباره افغانستان.
روزنامه گاردین چاپ لندن در شماره اخیر خود به سرنوشت زنان و دختران در افغانستان بعد از به قدرت رسیدن طالبان اشاره نموده و مطلبی را به چاپ رسانده است. در بخش این مطلب می خوانیم که تعداد زیاد دختران افغان از امید محروم شده و اکنون در حالت افسردگی به سر می برند. روزنامه سرگذشت شاگردان یک صنف انگلیسی را به نشر رسانده که در روز تصرف کابل توسط طالبان امتحان انگلیسی داشتند. آنها میگویند که یک بار در مکتب آنها هیجان و سراسیمگی ایجاد شد و یکی از این دختران به نام یمنا میگوید که نتوانست امتحان را دوام بدهد. از این زمان 6 ماه میگذرد و به نوشته گاردین یک تعداد دختران ناامید شده و شبها خواب کرده نمیتوانند و در این فکر هستند که آینده آنها چه میشود. هر یک از اینها خیال دکتر شدن و تمام کردن پوهنتون را در سر دارند، اما فکر میکنند که این امید آنها به سنگ خورده است. یک تعداد از این دختران به مرض افسردگی مبتلا شدند. دواخانه ها و دکتران میگویند که مقدار فروش دواهای افسردگی در افغانستان به طور چشمگیر بلند رفته است. به نوشته گاردین هرچند جنگ تمام شده و انفجار ندرتن رخ می دهد، اما با آن هم مقدار فروش دواهای افسردگی بیشتر شده و مخصوصا دختران جوان این دواها را می خرند. نشریه مرکز مطالعات جنگ در شماره اخیر خود می نویسد که موسم بهار همیشه در افغانستان موسم جنگ بوده است و اکنون هم با فرارسیدن بهار از آمد آمد جنگ سخن گفته می شود. به نوشته این نشریه، بعضی از گروه های مخالف طالبان، از جمله گروهی که خود را جنبش مقاومت می خواند، هر از چندگاه درباره آمادگی برای حملات بهاری سخن می گوید. ولی به نوشته این نشریه، طالبان در حالی که ظاهراً این تهدیدها را جدی نمی گیرند، اما باز هم به ولایات مختلف از جمله پنجشیر، بامیان و کاپیسا واحدهای نظامی منسجم خود را فرستاده و می خواهند و مردم نشان بدهند که آماده جلوگیری هر حمله هستند.
مسئولان محلی می گویند در ظرف 1 سال حدود 50 تن به اثر ابتلا به ویروس کرونا در غور جان باختند. مردم میگویند شفاخانه ها امکانات تداوی بیماران کووید 19 را در غور ندارند. فقر و ناداری خانواده ها از جمله چالش های دیگر است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمالدین حدود 1 ماه پیش ناصر پسر کاکای 26 ساله اش را که مبتلا به ویروس کرونا بود از دست داد. این باشنده 38 ساله شهر فیروزکوی غور برادی و آزادی گفت که پس از سقوط نظام جمهوریت و بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، تقریبا تمام امکانات 30 شفاخانه کووید 19 غور تمام شده است.
در اثر کرونا یکی از کمشکوکای خود چند مدت پیش دست دادیم، به خاطر این همه تولات کشور که در شفاخانه چیزی معیا نبود، یعنی دوا نبود، چیز میزی نبود که به مریض رسیدگی شد. باز دوازیر ما بردیم در خانه، اونجا هم دیگه میامدیم روزانه دوایی نمیداد که به درد بخوره. متاسفانه که او را از دست دادیم. ما از دولت خواهش مندیم، از ارگانهای مجلسی که همینجا شفاخانه ولایت غور توجه داشته باشند که بتوان یک شهروند دیگه مانزی این مریضی نجات بیافت و تداوی شود.
عبدالرشید شهیر، سرپرست شفاخانه کووید 19 غور، برادی و آزادی گفت که از آغاز سال تا اکنون 50 تن به اثر ابتلا به ویروس کرونا در این ولایت جان باختند.
از 2021 تا 2022 حدود 2025 آمار کووید 19 سمپل گرفته شده، از جمله 487 تن مثبت بوده و 1538 تن منفی بوده. ما حدودی 360 نفر داخل بستر داشتیم که از جمله 50 فوتی بوده متاسفانه و 310 نفر الحمدلله که شفایاب شده.
او میگوید که بیلت نبود امکانات لازم طبی، مریضان بیشتر در خانه های خود هستند. برخی ها مثل عبدالغفار باشنده شهر فیروزکوه میگوید که روزانه در شفاخانه و شبانه در خانه هستند. حدود 2 روز قبل ویروس کرونا به جان عبدالغفار 28 ساله آمد. او میگوید انگامی که تست کروناش مثبت شد، دکتران شفاخانه کوید 19 غور او را بستری کردند.
چند وقت میشه مریض مریضم و در دکتر طریق روز دوا خود میگیرم تا عصر شما هستم، عصر شما میرم به خانه منم، چون شب اینجا سرد سرده اینجا طاقت کردم چون مواد سخت نیه، من میرم به خانه با صبح با دواره میام تا عصر شما میگیرم با شب میرم خانه برم.
بسیاری از باشندگان و نیز فعالان جامعه مدنی شهر فیروزکوه میگویند که در شفاخانه کوید 19 غور امکانات برای درمان افراد مبتلا به کرونا اندک است. فعالان جامعه مدنی غور خواستار حمایت از شفاخانه بستر کوید 19 غورند.
در بخش کرونا هم مشکلات وجود داره، جای مناسبی برای بستر مریضان وجود نداره، ادویه کافی وجود نداره. ما انتظار داریم که حکومت جدید امارت اسلامی افغانستان و همچنان نهادهای بین المللی بخش صحی در ولایت غور حمایت بکنند تا اینکه از تلفات بیشتر بیماران کوید 19 در ولایت غور جلوگیری بشه.
عبدالستار موفق رئیس سیاتامی حکومت طالبان در غور میپذیرد که پرسنل شفاخانه کوید 19 غور چندین ماه معاش نگرفتند و امکانات صحی هم در این شفاخانه وجود ندارد. او برای رادیو آزادی بیشتر گفت:
آمار مبتلایان کووید بالا رفته و به رو به افزایش است که روز میره موقعیت مثبت ما بیشتر از روز قبل میشه. کدام دونری هم پیدا نشده که شفاخانه ها به شکل درست و معیاری آن تمویل و تجهیز کنه. نبود امکانات کافی، نبود جای، نبود سامان و وسایل طبی پیشرفته این مشکل را دوشند کرده.
به دنبال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، فعالیت بسیاری از نهادهای عمده مثل بانک جهانی در افغانستان متوقف شد. این باعث شد که اقتصاد افغانستان دچار تقریبا سقوط آزاد شود. برخی از کشورها از جمله آمریکا گفتند که با مردم افغانستان کمک میکنند، نه از طریق طالبان بلکه از طریق سازمان‌های بین‌المللی. اما اینکه چه وقت به شفاخانه کوید 19 در غور کمک خواهد رسید، بسیاری از مردم محل مثل عبدالغفار نمی‌دانند.
پیام‌ها و نظریات شما
من از ولایت بلخ و سالی دیداده، هیچ کس به ما کمک نکرده، برای دیگران مبلغ 20,000 تا 30,000 افغانی پول نقد داده است، اما ما از پول نقد چه حقای نظر برایم؟ ما باید آرد بدهد بار به خدا کنیم که ما نان خوردن نداریم، در ما دیگه باری نداریم.
ما یک مشکل داریم، ما مامورین ملکی متقاعد سال 1400 تقاعد خود نگرفتیم و در غیر آن شما ببینید که مامورین متقاعد حقوق مشروعی آن است که از معاش از او وضع شده، معاش نمیخواه، حقوق خود میخواه، نداره، از کمر خلاص است، را گشنه میتاره، یک نفر امرای خود میبره به ریاست تقاعد کلان جواب مثبت و یا منشی برش نمیتره. لطفا در این سر توجه شما را میخواه، این متقاعدین چی خوردن؟
خودم از وزیر دفاع امارات اسلامی شنیدم که میگفت ما اردوی ملی خوب می سازیم. من به دوران حکمت خلقی ها عسکر بودم، سران آنها می گفتن انقلاب 7 سال برگشت ناپذیر است. آخر چی شد؟ از زمان اعلیحضرت محمد ظاهر شاه تا اشرف غنی 12 پادشاهی گذشته، اینها هر کدام به تبدیل خود اردوی ملی ساختن، اما وقتی که از طرف خداوند سرنگونی ایشان فرا رسید، از طرفی اردوی ملی هیچ کمک بر ایشان نشد. پس امارت اسلامی چی امیدی دارد از اردوی ملی خردسال و بی ثبات و بی وفا؟
من بنده از سواری امام صاحب ولایت کندوز برز می رسانم. از طرف کمیسیون طالب ها نفر چندی به خاطر جمع‌آوری زکات مواشی هر سال مقرر است. نظر به فرموده شریعت در 40 دانه بیسند 1 دانه امر است. نفرای آنها می آیند 30 دانه بیسند باشد یا 35 باشد 1 دانه آن را به زبردستی می گیرند. اگر چون چرا بودی می گویند تو نفر امریکا هستی و طرفدار امریکا هستی.
پیام شما نظر شماست.
باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت رادیو آزادی، azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar آدرس فیسبوک ماست. همچنان رادیو آزادی را در توییتر، یوتیوب